این زن تا فرصتی دیگر التماس دعا خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
اسلام آمد قبل زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست، چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف.
گوهر عفاف.
يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، ان الحجاب فريضه من ربنا المنان. انا سمعنا اختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خداوند تو را آبی می کند، آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد. بله، چه لذتی دارد این حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، همراهان محترم برنامه گوهر عفاف. توفیق حاصل شده تا با برنامه دیگر در خدمتتون باشیم با موضوع حجاب و عفاف. فقط بی‌صبرانه منتظر نظریات و پیشنهادهای ارزنده شما خواهیم بود، آن هم از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 3100 که عنوان گوهر عفاف رو محبت بفرمایید قید کنید، و یا اینکه با شماره تلفن‌های واحد ارتباطات در ارتباط باشید، 220-516-32 و 220-430-17، و یا اینکه به شماره تلفن 278-601-20 شماره تلفن گویای رادیو قرآن در ارتباط باشید.
به حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد.
عرض سلام و ادب حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر عفاف سرکو خانم دکتر زهرا عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و به همه شنوندگان عزیز و شما خوبان عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت باشین. امروز موضوعی که انتخاب کردیم با عنوان تبیین و تشریح پاسخگویی به شبهات حجاب و عفاف هست.
بله.
خب شبهه زیاده. بله. دکتر عباسی، به طور مثال اینکه همون مقوله‌ای که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که ما آزاد آفریده شدیم و لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، چه لزومی داره که حجاب و عفاف داشته باشیم؟
بله بله، در باب بحث حجاب و عفاف و حیا و همه اینها، خب میدونید دیگه، چون یکی از مباحث بسیار مهم و به قول معروف استراتژیک حیاتی هر انسانه و خیلی از موضوعات تکاملی انسان روی این موضوع سواره. بله. یعنی اگر انسان بتونه این حیا رو، این عفت رو، این به اصطلاح پوشش مناسب الهی رو برای خودش حفظ بکنه، به خیلی از کمالات انسانی دست پیدا میکنه. بنابراین قطعاً بدانیم و آگاه باشیم که تو این زمینه شبهه زیاد وارد میکنن، کمایی که الان هست تو فضای مجازی و نمیدونم توی سیستم های گوناگونی که رسانه‌ای که از داخل و خارج دارن کار میکنن علیه حجاب. و من اول یه نکته مقدمه‌ای بگم عزیزان شنوندگان جوانای عزیز، اگر بخواهیم غلبه بر شبهه داشته باشیم و تو دام شبهه نیفتیم و وقتی افتادیم تو به اصطلاح دام شبهه بلا فاصله بتونیم نجات پیدا بکنیم، لازمش اینه که ما معرفت اندوزی صادقانه و دقیق داشته باشیم.
همینطور.
یعنی ما دینمون رو اگر خوب بشناسیم، دشمنان ما، دشمنان فکری، ظاهری، باطنی ما، هیچ وقت نمیتونن بر ما شبهه درست کنن. شبهه هم درست بکنن، ما دیگه چون شنا بلدیم دیگه،
نلو.
تو دریا غرق نمیشیم.
بله.
اما اتفاقی که الان داره تو جامعه ما میفته چیه؟ چون ما واقعا دین شناسی دقیق رو به فرزندانمون یاد ندادیم، فضاهای مجازی پر است از شبهات. بنابراین با ساده ترین شبهه یه نفر حجابش رو از دست میده، یه نفر نمازش رو کنار میگذاره. خب این نتیجه و بازخورد کوتاهی های ما در کسب دینداری دقیق، عمیق و هوشمندانه است. این یک نکته است که من تو جلسات قبلم بحث دینداری هوشمندانه رو تاکید کردم. واقعا زمان ما زمانیه که فوق نمیدونم سرعت اطلاعات، فوق انبوه‌سازی اطلاعات، واقعا زمان ویژه‌ایه. باید ما بتونیم هوشمندانه دینداری بکنیم. اینکه امروز بخوایم تقلید بکنیم، مثلا چون مادرم دیندار بوده منم دیندار بشم، این امروز به درد ما نمیخوره، به درد جوون ما نمیخوره. پدر مادرها، این امروز به درد فرزندان ما نمیخوره. باید این میدان و این عرصه رو فراهم بکنیم بچه های ما اندیشه ورزی داشته باشن تو بحث دینداری، تو بحث حجاب. خب چرا؟ برای که تو دام شبهه اگر افتادیم بتونیم زود پاسخگویی داشته باشیم، به قول معروف زود با یه تاکتیک خیلی قوی از خودمون دفع بکنیم.
یعنی دلایل جوان پسند داشته باشیم.
دقیقاً دلایل جوان پسند. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فرزندان شما انسانهای زمان خودشان هستند، به زبان فرزندانتان با اونها دین رو گفتگو بکنید. نه به زبان خودتون. حالا از اون بدترینش اینه که گاهی اوقات پدر مادرم میگن ما هم سن و سال شما بودیم اینجوری بودیم. خب این غلطه.
بله.
اساسا این مقایسه غلطه، باطله، هیچ نتیجه مناسب و منطقی رو به ما نمیده. خب ما آزادیم. بله ما آزادیم، همه انسان ها آزادن. اما پاسخ اولیه ما اینه که خب آزادیم یعنی چی؟ به چه قیمتی؟ چه جوری آزادیم؟ اساسا آزادی یعنی چه؟ ما چند مدل آزادی داریم؟ آزادی جسمی داریم؟ بله، با عرض پوزشی که ممکنه برهنه بشه بره تو خیابون بگه من آزادم. شما عقل نسبی عمومی مردم رو هم که دریافت بکنید میگن این دیوونه است.
بله.
به تعبیر شهید بهشتی علی الله مقام شریف، ایشون میفهمند که اگر بنا باشد که تمدن به برهنگی باشد، حیوانات از انسان‌ها متمدن‌ترند.
بله.
خیلی جمله قشنگیه.
واقعا زیباست.
من واقعا مثلا این جمله رو من 20 سال پیش خوندم، ولی لذت میبرم از این که این جمله چقدر حکیمانه است.
بله.
یعنی شما چارپایان رو نگاه کنید، چارپایان که لباس تنشون نیست که. اگه واقعا آی مردم، آی دین داره، آی بی دینا، آی کسایی که میخواید با انصاف فکر بکنید، اگر تمدن به برهنگیه، با عرض پوزش گاو و گوسفند، چارپایان، همار از انسان متمدن تر است. چرا؟ چون لباس تنشون نیست.
بله.
خب پس ببینید ما انواع آزادی داریم. آزادی جسمانی مراد نیست، اونی که در دین اسلام اومده، در تمام ادیان توحیدی اومده، آزادی تفکره. یعنی من باید متفکرانه به این عالم نگاه بکنم، کسی اجازه نداره جلوی تفکر منو بگیره. ما دانشمندانی رو داریم که حالا من بعضن اسمشون هم نمیبرم، چه در دوره معاصرمون چه در گذشته، دانشمندانی رو داشتیم که لائیک بودن. لائیک یعنی بی خدای محض، بی خدای محض، نهیلیسم محض. اینا با مطالعه و با آزادی تفکر موحد شدن، مسلمان شدن، شیعه شدن، نمیدونم کسی مثل جورج جرداب مسیحی که بعضی از دانشمندان ما مثل علامه طباطبایی و دیگران میفرمایند اینا شیعه شدن و از دنیا رفتن و تا ابراز نکردن. زمان امام صادق علیه السلام حضرت میفرمود شاگردانی رو مثل هشام که جوان 25 6 ساله بود حضرت تربیت کرده بود و میگفت برید فقط آزادی تفکر رو در بین مردم رایج بکنید و برید به مردم بگید مردم شما باید فکر بکنید تا به خدا پرستی برسید.
و چقدر تعقل و اندیشیدن مهمه.
خیلی مهمه.
واقعا زیربنای انتخاب یک مکتب و یک روش، روش اصولی همین درست فکر کردنه.
زیربنای یک سرنوشت برای انسان و جامعه خوب تفکر کردنه.
بله. حتی ببخشید علت دوزخی شدن جهنمیان رو خداوند متعال میفرمان اگر می اندیشیدن، اگر تعقل می کردند، خب گرفتار دوزخ نمی شدن.
بله.
در سوره مبارکه ملک فکر می کنم باشه یا تبارک.
و قالوا لو قلنا نسمع
و تمام آیاتی که در انتهاش افلا یتفکرون.
بله.
افلا یتفکرون. حالا یه زمانی بود من جستجو کرده بودم، شمارش کرده بودم افلا یتفکرون، الان حضور ذهن ندارم. باور بفرمایید شنوندگان عزیز، یکی از موضوعاتی که خداوند در قرآن بهش پرداخته بحث تفکره. چرا تفکر نمی کنین؟ افلا یعقلون اکثرهم لا یعقلون. انسان‌ها با اینکه خداوند قوه نورانی عقل رو به انسان عطا کرده، ولی بیشتر انسان‌ها از این قوه نورانی عقل استفاده نمی‌کنن.
و دو بار هم فرموده افلا یتدبرون القرآن.
احسن.
ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.
بله. یعنی اینکه ما پس یک آزادی به معنای آزادی تفکر است.
بله.
آزادی که منو با فکر کردن همه بعدی بتواند، با فکر کردن جامع و کامل بتواند به یک عقیده صحیح و ثواب و درست رهنمون بشه. این خیلی مهمه. یکی از شبهه هاست. پس ما الان اتفاقا بذارید اینم بگم، خیلی به قول من از اون نکات جالبیه که من شاید اکثرا به جوانای ایرانی خودمون عرض میکنم. میگم ببینید عزیزان من، شما در کشورهای اروپایی الان بیشترین گرایش به اسلام رو دارید میبینید. در کشورهای اروپایی آمریکایی واقعا آمار بالایی از جوانان دارن به اسلام گرایش پیدا میکنن و به اصطلاح تشیع گرایش پیدا میکنن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش تفکره.
بله.
یعنی میشینن فکر میکنن، نگاه میکنن میبینن اون دینی که الان دارن، اون تفکر غلطی که الان دارن دیگه به دردشون نمیخوره و الان به اینجا رسیدن که من باید یک دین بالنده، یک دین جامع، یک دین کامل، یک دین محافظ رو برای خودم داشته باشم. برعکسش هم یه مقداری تو جامعه ما وجود داره. برعکسش اینه که جوون نگاه میکنه پدرش مؤمنه، مادرش مؤمنه، به جای اینکه بشینه تعمیق سازی بکنه در تفکر دینیش، میاد میگه من دوست دارم مسیحی بشم. خب به جای اینکه بری مسیحی بشی، بیا دین خودتو بیشتر مطالعه بکن، بعد برو مقایسه بکن مثلا با ادیان دیگه.
بله.
با ادیان به اصطلاح بشری یا با ادیان آسمانی، ببین کدومش کامل تره. پس این یک شبهه‌ایه که حالا اگر فرصتی شد بعضی شبهه‌های دیگر رو هم عرض خواهیم کرد
انشالله. خواهش میکنم، لطف میفرمایید. حالا با اجازه شما بریم سراغ بخش گزارشی و گزارش هایی که تهیه شده بشنویم.
آقا سلام بر شما، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم در خدمتتون.
درود بر شما، سپاسگزارم. برای ما بفرمایید برای احیای امر حجاب در جامعه چیکار باید انجام بدیم و پیشنهاد شما چیه؟
عرضم به حضورتون که نظر شخصی من راجع به امر حجاب به این شکلی که تو جامعه ما پیاده شده الان، فکر میکنم یه سیر غلطی رو رفتیم. یعنی شاید اگر که از ابتدا به این شکل اجباری نمیشد، خصوص برای خانم ها، الان ما این شکلی بی احترامی به حجاب یا حالا این شکلی که ظاهر و حالا صحبت از حجابه ولی باطنن این شکل انجام نمیشه و حالا بیشتر داره یه اتفاق توهین‌آمیز به این موضوع مهم میفته، به این شکل انجام نمیشد. ولی خب متاسفانه الان به جایی رسیدیم که نرای پس داریم نرای پیش و حالا داریم که کجدار مریض طی میکنیم با این مسئله، ولی در کل اصلا شرایط جالبی راجع به این موضوع بسیار مهم تو جامعه ما نیست.
شما به عنوان یک شهروند و به عنوان یک فردی که تحصیل کرده هست برای احیای این امر چه پیشنهادی دارید؟
والا کار فرهنگی اگه درست انجام بشه همیشه پاسخ، یعنی همیشه جواب داده، ولی متاسفانه ما عکس همه ارگانام که دارن حالا فعالیت فرهنگی میکنن تو این مسئله بودجه اختصاصی میگیرن و اصلا توی سیر کاراشون توی حالا برآوردهاشون اومده، ولی متاسفانه درست انجام نمیشه. معمولا صرفا یه کاری انجام میدن که خیلی وقتا از اون ور قضیه میافتن و بیشتر کمک میکنن به حالا عدم پیشرفت این موضوع. ثانیا این که بحث به نظر من از ابتدا و حالا از مدرسه، از ابتدای این که حالا بچه ها، دختر بچه ها، حالا چه جوان ها چه پسر ها حتی دارن حالا درس میخونن، دانشگاه میرن، اینها میان یه سری حالا چیزایی و غیر از این چیزایی که هست، سری مطالب و غیر چیزایی که تا الان رفتیم رو ارائه بدن، ولی کار شده، درست شده و علمی تر شاید بتونیم حالا یه تغییر روندی داشته باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. پس مخلص کلام به اینجا رسید که مسئولین امر فرهنگی باید توجیه بشن و این بودجه هایی که اختصاص پیدا میکنه به کار فرهنگی و کار احیای امر حجاب برای خودش انشاءالله هزینه بشه، درسته؟
انشاءالله.
خیلی متشکرم، لطف کردین، سپاسگزارم، خدا حافظتون.
تشکر میکنیم از آقای رشید سادات، همکار گزارشگرمون با بخش گزارشی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
سرکار خانم دکتر عباسی، ما از در واقع مسئولان و در واقع عاملان امر معروف و نهی از منکر در جامعه رو در یک کفه ترازو بذاریم، بریم سراغ کوچکترین واحد اجتماع، اون هم اساسی ترین بنیان جامعه است که خانواده است. ما در خانواده شروع کنیم. اگر که بنده به فرمایش شما نتونم اطلاعات علمی کافی و اصولی و آموزشی رو در پاسخگویی به شبهات ذهن عزیزانم داشته باشم و اون روش‌های اصولی رو که قانع کننده و منطقیه آغاز کنم، بنیان خانواده از هم پاشیده میشه دیگه. این شبهه در ذهن جوونمون میمونه و تسری پیدا میکنه در جامعه.
بله درسته. ببینید، من تشکر میکنم از گزارش که ارائه دادن، اما این به اصطلاح مصاحبه شونده مقداری به قول معروف صحبت هاشون خیلی امیدوارانه نبود و اینطور نیست. یعنی به نظر نمیرسه که اینقدر دیگه به قول معروف ما اگر هر حرکتی بکنیم به هیچ نتیجه ای نرسیم. ابدا اینطور نیست. خداوند متعال میفرمه ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی اون چه که جزء فطرت الهی شماست باقی ماندنیه، از بین رفتنی نیست.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما
بله. ما در جریان به اصطلاح این چند سالی اشتباهاتی صورت گرفته، یه بخش عمدش هم این بود که ما بیشتر به اون ساختار سطحی پرداختیم، به اون ساختار عمقی نپرداختیم. معرفت زایی و معرفت افزایی نکردیم.
بله.
اگه این معرفت زایی و معرفت افزایی اتفاق بیفته خیلی از مشکلات حل میشه، کما اینکه شما اشاره فرمودید. یعنی ما این معرفت زایی رو از خونه هامون باید شروع کنیم. ببینید بزرگواران، اتفاقی که تو این 40 سال افتاده چی بوده؟ این بوده که ما هم فکر کردیم که خب چون جامعه درست شده، خصوصا تو دهه های قبل، حالا دهه 60 از ابتدای انقلاب، خب جامعه تا حد زیادی به اصطلاح ظواهرش اصلاح شده، پس ما اصلا بچه‌هامون رو رها کردیم، جوانامون رو رها کردیم، خودشون درست میشن. نه، تربیت یک امر یله و رها نیست.
بله.
یک امر جبری هم نیست، یک امر بینابین است، یعنی توأم با به اصطلاح هندسه نظارت بر مخاطب و فرزند است. ما باید فرزندانمون رو مورد نظارت جدی قرار بدیم، نظارت هوشمندانه، نظارت غیر مستقیم، نظارت غیر حسی باید داشته باشیم. همین الان هم که بچه‌ها تو شبکه‌های مجازی هستن، این نظارت میتونه اتفاق بیفته. حالا ان شاءالله من سر فرصت عرض خواهم کرد که عوامل نظارت غیر حسی چی میتونه باشه.
بله.
خب اما حرف سر اینه، از خانواده‌ها باید شروع کنیم. رها کردیم یه مقداری بحث تربیت رو در سال‌های گذشته، والدین سپردن به مدارس، مدارس سپردن به جامعه، جامعه هم یه مقداری به قول معروف حالا با یک ترکیب ناهمگونی برخورد کرد با این مسئله. و مسئولین ما که اونها هم باز اندیشمندانه دقیق با این مسئله مواجهه خوبی نداشتن. یعنی چی؟ یعنی ما قوانینی رو داشتیم که باید اجرایی میشد. این قوانین بیشتر در مسیر فرهنگ سازی باید اجرا میشد، نه در مسیر بگیر و ببند و نمیدونم مثلا فرض بفرمایید که قانونهای تحکم زا، نه اینا رو نباید خیلی اجرا میکردن. لذا یک، از خانواده باید شروع بکنیم. والدین باید خودشون رو موظف به سرنوشت فرزندانشون بدونن و با محبت و عاطفه و مادرانه و رفتارهای پدرانه و انعطاف‌های ارتباطی باید بتونن دین رو به فرزندانشون و بحث پوشش مناسب رو تفهیم بکنن. و بعد در سطح جامعه حتما قوانین به اصطلاح مصوب فرهنگی در محیط‌های اداری با فهم ایجاد کردن برای مخاطبین اجرا بشه.
بله.
ما خلأ مهمی که در بحث حجاب و عفاف و بحث پوششی داشتیم در جامعه، اما این که برای مردم واقعا این فهمه ایجاد نشد. بعد اون وقت یه مسئولی در لباس مسئولیت مثلا کار اشتباهی کرد، یک جوان برای اینکه بگه من با شما مخالف هم مثلا حجابش رو تغییر داد، نسبت به مسائل پوشش دهنکجی کرد، در حالی که اگر فهم ما از دین فهم رسایی باشه، فهم کاملی باشه، من متوجه بشم که حجاب به درد من میخوره، حجاب محافظت از روح و روان و جسم من میکنه، هیچ وقت من این رو یک مستمسکی قرار نمیدم که اگر با کسی رابطم منفی شد حجابم رو بردارم. این خیلی نکته مهمیه.
خیلی متشکرم.
عذرخواهی میکنم. خصوصا آیه 105 سوره مائده که شاید قبلا هم بهش اشاره کردیم، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
بله.
یعنی ما اگر یک ارتباط تنگاتنگ عاطفی مسئولانه گفتگو محور با فرزندانمون داشته باشیم، یقیناً فرزندان ما در جامعه جزء ممتازین در مباحث دینداری خواهند بود.
بله انشالله. خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، محبت فرمودین و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنوید.
کشوق اللیالی لضوء القمر، کعشق الیبابی لقطر المطر،
بعد از روزه پاشدم رفتم پیش کسایی که داشتن دعا میخوندن، چون میخواستم بفهمم، یعنی اون حس کنجکاوی که قبلا هم در من خیلی بود، اما تو این فضایا این صحبت ها نبود، اون کنجکاویه کنجکاو شدم که بدونم چی شد، چی بود، مثلا حجاب چیه، چرا باید حجاب داشته باشم. همه اینا رو تو همون سه روز اعتکاف با دوستایی که تازه پیدا کرده بودم، همون خانم سفری که بودن، 20% از اطلاعاتم رو تونستم اونجا به دست بیارم. و وقتی که میخواستم از مسجد برم بیرون، گفتم ماما برو برای من چادر بیار. مامانم گریه کردن اونجا که بالاخره به اون خواستش رسیده. خیلی اون گریه مادرم بدتر دل منو شکست. من اون نقطه جاهلی که پیدا شد میشه گفت از چهارم ابتدایی به این نبود، چون قبلش با اون خانواده مذهبی و سنتی که داشتیم تا تو اون بچگی نمازه بوده، قالب روزه که هر ماه محرم از روزه میگرفتم بوده، مسائلی که حل نشدنی نباشه برای من نبود، میدونستم که چیان، ولی مسئله حجاب و همون راهی که دوستان میرن و ادامه برم فکر میکردم که خانوادم من افراز میکنم. من با خودم فکر میکردم که خب نماز و روزه بسته دیگه، حجاب چیه؟ همیشه میگفتم خودم حجاب چیه دیگه، نماز و روزه هستی، خدا تو همینا هم میشه پیدا کرد. همیشه میگفتم دلت پاک باشه، در صورتی که دلم پاک نبود. تو اون سه روز نبود خوبی حجاب، یعنی تمامی اون سه روز بر اساس احساسم بود که حجاب رو داشته باشم، که من جدم زهراست، بالاخره مادر یک نگاه دیگه ای به من داره. برای همین اون لحظه، اون سه روز فقط بر اساس احساس بود. حتی بعد از اینم که از اونجا اومدم بیرون، همش بر اساس احساسم چادر سرم میکردم. بعد که دوستامو دیدم یه جورایی پشیمون شدم، دروغ نمیگم، پشیمون شدم که چرا حجاب دارم. خیلی دلم میخواست که دوباره مثل اونا باشم و اینا. بعد که مدرسه که تمام شد، خب ارتباط با دوستامم خیلی کمتر شد. توی کلاسای پلاک شرکت کردم، یه استاد خیلی خوب پیدا کردم، خدا خیرشون بده. از اونجا بعد زندگیمو از ایشون دارم. یعنی انقدر که به من کمک کردن تو بحث اخلاق و حجاب، خیلی سوال میپرسیدم. یعنی هنوزم که هنوز به سوال پرسیدن ها معروفم، کلی سوال پرسیدم، دنبالش رفتم، چقدر کتاب گرفتم، تو اردوهاشون شرکت کردم، تو هیئتاشون شرکت کردم، فهمیدم از لحاظ عقلی حجاب چیه. من بعد از شاید بگم 5-6 ماه از لحاظ عقلی فهمیدم که حجاب چی بود. اون 5-6 ماه که چادر سرم بود همش احساس بود. هنوزم هیچ کس باور نکرده بود که رقیه چادر سر کرده. همه میگفتن تیپ جدیدشه، خواهد یه کاری کنه چادر سر کرده، یه جایی میخواد بره این چادر سرشه. همه مسخره میکردن. بعد از حجابم خیلی مورد تمسخر قرار گرفتم، خیلی اذیت شدم از طرف دوستان، ولی خانواده خیلی خوشحال بودن. بعد که رفتم دنبالش، پیدا کردم، دیدم چیه، چجوریه، چرا حجاب دارم، از لحاظ پزشکی خیلی پیدا کردم که به دوستان بگم. فقط بر اساس احساس نبوده، نگاه میرفتم سخنان آقا رو در مورد حجاب میخوندم، یه حس خوب و غروری به دست میداد که آقا در مورد دختر محجبه اینجوری گفته.
لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق يبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا.
هنوز بعضی از همکاراش توی بیمارستان بی حجاب بودن، همینطور بعضی از زنای فامیل، ولی مهین همیشه حجابش رو حفظ میکرد. واسه یه همین بعضیا بهش توهین میکردن و میگفتن از تو بعید این همه ساده باشی و تحت تأثیر جو انقلاب قرار بگیری، آخه این چیه سرت کردی؟ مهینم میگفت من به بقیه کار ندارم و برای حجابم هدف دارم، چون مسئله حجاب رو از ته دل درک کردم و اصلا از روی سادگی و نادونی با حجاب نشدم. به خانوادش هم که به خاطر تو اینها ناراحت می شدن می گفت مطمئنم همینایی که به حجاب اهمیت نمی دن بیشتر از من بهش مقید می شن.
به پایان برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن میرسیم. امیدواریم که با ارائه نظریات شما بر کیفیت این برنامه بیفزاییم. حق یار و نگهدارتون. في
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت و